أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. بعد از تبیین عناصر محوری سور مکیان اصول دین، پیامدهای تلخ و شیرین توحید و شرک را ذکر می‌کند. به مهمترین علم، به مهمترین معلوم تعلق می‌گیرد. گرچه هر علمی نافع است انشاءالله، ولی عظمت علم و عظمت معلوم است. وقتی از توحید و وحی نبوت و معاد سخن به میان آمده، علمی که در این زمین مطرح است همون علم به اصول دین خواهد بود. و علم به اصول دین وقتی نافع است که به عمل صالح ختم شود. این که در دعاها از خدا علم نافع میخواهیم یا به خدا از علم غیر نافع پناه میبریم، برای آن است که یا اون علم نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو و علوم دیگری که سودمند نیست، یا نه علم نفسه نافع است ولی عالم از او تعریفی نمی بندد. این که گفته می شود اعوذ بک من علم لا ینفع، هم کانه تامه را در بر دارد هم کانه ناقصه را، یعنی علمی که اصلا نافع نیست یا نافع است ولی این شخص انتفاع ندارد، بهره نمی‌برد. در هر دو حال از چنین علمی باید به خدا پناهنده شد. بعد از اینکه علوم توحیدی را ذکر می‌کند، می‌فهمد عالم و غیر عالم یکسان نیستند. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه بود که در فضل علم همین بس که ذات اقدس را عالمان دین را در کنار فرشته ها نام میبرند. اوائل سوره مبارکه آل عمران که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، استدلال وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است که خداوند عالمان دین را در کنار ملائکه نام میبرد. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه. تو بعض تطبیقات آیی هم هست که خدا وقتی از مال و تمکن مال و ثروت و متکاسران را نام میبرد، نعمتهای مادی را که ذکر میکند، میفرماید یه قدری مال شما، یه قدری مال دام شما، کلوا ورعوا انعامکم یک متاعا لکم ولانعامکم دو. اونجا که سخن از خوردن است انسان را با دام ذکر میکند. اونجا که سخن از توحید و معرفت است عالم را با فرشته ذکر میکند. این که فرمود عالم با غیر عالم یکسان نیستند، یعنی کسانی که دارای علم نافعند. این العلماء و باقون اگر جمله خبری باشد که به دایی انشاء الغا شده، یعنی شما سعی کنید باقی باشید. و بقا را هم در سوره نحل گذشت و اون چیزی که سبقه الهی ندارد ماندنی نیست، ما اندکم ینفرد اما با ما اندالله واقع. علم الهی باقی است. علم الهی مادامی است که خودش صائب و صحیح باشد اولا و صالح باشد بالعمل ثانیا. کسی که دارای علم صائب است و خطای فکری ندارد و عمل صالح است، خطیئه عملی ندارد، مسئول از خطای فکری و خطیئه عملی است، بهره‌مند از علم صائب و عمل صالح است، چنین شخصی از ما عندالله برخوردار است و باقی است. این علی علام و باقون یعنی بکوشید باقی باشید. اگر عالم نیستید علم تهیه کنید، اگر عالم هستید سعی کنید از علمتون بهره ببرید. این به دایی انشا بودن نشانه آن است که بقا از راه علم با عمل می گذرد. اگر کسی عالم هست باید بکوشد عمل صالح را زمینه علم کند، و اگر کسی عالم نیست هر دو جز را باید تهیه کند. این ترغیب به بقاست از راه علم. بنابراین فرمود کسی که عالم است با غیر عالم یکسان نیست، و نشانه علم هم از همون شکر و صبر و ذکر و فکر و نماز شب و اینها پیداست. این چند امر که ذکر فرمود اینا نشانه علم با عمل است. خب فرمود عالم و غیر عالم یکسان نیستن، شب زنده دار و دیگران یکسان نیستن. چون این چنین است چند تا دستور میدهد. معلوم شد عبادت در مکه بود، حالا به چه سبک بود؟ نماز در مکه به چه سبک بود؟ سایر عبادات در مکه چه سبک بود؟ اون بحث روایی خاص خودش داره. البته بعضی از عبادات مثل زکات، مثل خمس، مثل روزه اینو تو مکه نبود. قل یا عباده که علامت حذف اون یا متکلم است، یعنی یا عبادی. قل یا عباده الذین آمنوا، این بندگانی که ایمان آوردن، اتقوا ربکم، تقوا داشته باشید. تقوا همون وقایه است، یعنی سفر رو میگن وقایه. همیشه سفر دستتون باشه که تیر به شما نخوره. این روایت نورانی که ائمه فرمودن ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، مستحضر که همینا تمثیلی است، تعیینی که نیست. و اون نگاه به نامحرم، چه مرد به زن، چه زن به مرد، یه تیریست از طرف شیطان. این تمثیل است. تنها نگاه به نامحرم تیریست. غیبت هم این چنین است، دروغگویی هم چنین است، اختلاس هم چنین است. خب انسان تا سفر نداشته باشد، حفاظی نداشته باشد، تیر به طرف او خواهد آمد، به حسابه خواهد کرد. فهمون تقوا داشته باشید. این تای تقوا اصلش واق بود، وقوا بود. وقایی همون سفر رو میگن. سفر دستتون باشه که تیر به شما نرسه. اتقوا ربکم. بعد فرمود این تقوایی که داشتید اینطور نیست که بی بهره باشید. للذین احسنوا فی هذه الدنیا، اونایی که در دنیا کار خوب انجام دادن حسنه دارن. خیلی ها هستن که در دنیا بهرهای مالی دارن، بهرهای مادی دارن، ولی حسنه نیست. در بعد جریان حج دعاهایی که در موقف حج هست، در مبیت مرا هست، در بیتوته شبهای مرا هست، این دعاها رو در زیر همون آیه حج در سوره مبارکه بقره ذکر بکنن که یه دیگه ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن و قنا عذاب النار. اما بعضی میگن خدا در دنیا به ما بده، عمل حلال باشه، حرام باشه، حسن عاقبت داشته باشه، سوء عاقبت داشته باشه، برایش فرق نمیکنه. مردان الهی میگن در دنیا به ما حسنه بده، مال طیب و طاهر بده که ما از او بهره ببریم، از ما هم به دیگران خیر برسد، این میشه حسنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرته حسنتا و قنا عذاب النار. آیه دیگر که در کنار اوست این است من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یه حسنه توش نیست، لذا در کنارش کنم دوال هم فی الاخرته من خلاق، اینو بهره‌ای ندارد از آخرت. کسانی که دنیا می طلبند و دارند در چند جای قرآن کریم ذات اقدس را فرمود شما را اینها به شگفتی وادار نکنه، اینا حسنه نیست، اینا تکاثر است، کوثر نیست. نگید حالا فلان شخص که اهل نماز و روزه نیست و از امامیش خوبه. آیه 55 سوره توبه این بود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا هم ابزار بلای اوست، شما درست صبر بکن ببین چه گرفتاری به سراغ خواهد آمد. پس این چنین نیست که اگر یک کسی کجراها رفته است وضعش خوب شد انسان بگوید این حسنه دارد. فرمود این داشتن تکاثری شما را به شگفتی وادار نکند، اون داشتن کوثری است که باعث نجات دنیا و آخرت است. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. بنابراین این دعایی که در کنار هم در سوره مبارکه بقره آمد نشون میدهد که یکی تکاثر طلب است، یکی کوثرخواه. اون که کوثرخواه است ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرته حسنتا و قنا عذاب النار. اون که تکاثر طلب است ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه حسنه توش نیست که، حسنه نمیخواد و حلال و حرام برش اکسان است. ربنا آتنا فی الدنیا، لذا در دنباله این ذات اقدس را این جمله فرمود و ما لهم فی الاخرت من خلاق، خلاق یعنی بس نصیبی ندارد. خب پس این که فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه یعنی برکات فراوان دارن، آخرت هم به سر جاش محفوظه. چون در اینجا در سوره مکی گرچه سخن از جهاد نیست ولی بحث از هجرت هست، فرمود و ارض الله واسعتون، یعنی هجرت کنید. تا انسان زنده است هم سخن از جهاد است هم هجرت، ولی در صدر اسلام قبل از نازل شدن آیه اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون قبل از دستور جهاد سخن از جهاد و مبارزه نبود، فقط سخن از هجرت بود و مقاومت. این آیه هم چون در مکه نازل شد فبود و ارض الله واسعه، که اگر کسی در صدر اسلام توان هجرت داشت و مهاجرت نکرد یا در زیر اسلام توان مهاجرت داشت و مهاجرت نکرد در کشور کفر به سر برد به بهانه این که اونجا راحت تر است، اونجا خدمت بهتری است. خب اونجا راحت تر هستی، دارید به کافر خدمت میکنی، این چه رهایی است؟ ماندن در کشور کفر که آدم نتواند احکام دین رو حفظ بکند که جایز نیست، ضرورت مطلب دیگه است. اما بالاخره رفتن و ماندن در کشور کفر که آدم نتواند دین رو حفظ بکند که جایز نیست. لذا فرمود و ارض الله واسعه. تو روایات هجرت هم هست که هجرت باقی است تا زمان ظهور حضرت تا قیامت. گرچه صبر سه قسم است و صابران می توانند جامع هر سه قسم باشند، لکن چون محفوظ به قرینه است قدر متیقن در تخاطب هم وجود دارد. قدر متیقن از صبر انجا همون صبر اندل بلاست. این که فرمود و عرض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر این آیه اطلاق نداشت، چه این که ندارد، آسیبی به مطلقات دیگر نمی‌رساند. فرق است بین این که این آیه اطلاق ندارد یا این آیه قید دارد و مقید اطلاعات دیگر است. این آیه هرگز مطلقات و عمومات دیگر تقیید و تخصیص نمی زند. مطلقات فراوانی در قرآن کریم است که یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب، او شامل هر سه قسم صبر می شود، صبر علی الطاعه، صبر عند المعصیه و صبر علی المصیبه، هر سه رو شامل می شود و اجر فراوان هم دارد. و مهمترین اجرش هم این است که در مسئله مصیبه که ذات اقدس اله بینا صلوات می فرستد، الذین اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون و ناشه علیهم صلوات من ربهم. خدای سبحان یه صلوات عمومی دارد و یه صلوات خصوصی. غیر از این که بر انبیاء علیهم السلام، چون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات می فرستد که فرمود ان الله و ملائکته یصلون، در همون سوره احزاب فرمود و الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر شما مؤمنین صلوات می فرستد. این به صلوات عمومی است. اما اونی که تو سوره مبارکه بقره آمد که کسانی که این در مصیبه جزع نکنن و صابر باشن، کسانی که ازا اصحابت و مصیبه قاب نار الله و نار حراجون و راشه علیهم صلوات و من ربه و رحمه و راشه همون مهتدون نه مهدیون، اهتدا بالاتر از هدایت است. فرمود اینا مهتدی هست، صلوات خدا بر این هاست. خب اینا این گونه از اجرها هست، صبر عند المصیبه هست. و اطلاقات دیگری که یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب هست. پس این آیه اگر اطلاق نداشت آسیبی به اطلاق یا عمومات آیات دیگر نمی رسد و نمی رساند. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، این به غیر حساب مشترک است چه در این آیه چه در آیات دیگر. این به غیر حساب سه تا احتمال دارد که یکیش یقینا باطل است، اون دوتاش میتونه صحیح باشه. یکی از محتملاتی که صحیح هست این است که اونقدر ذات اقدس اله به صابران عطا میکند که به حساب در نمی آید، نمیشود او رو به شمارش نبرد. چه این که بخش از نعمتهایی که ذات اقدس اله به اولیای خود عطا میکند اونا اصلا پیشبینی نمی کردن که همچه فیضی خدا به اونا میرساند. فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرت اعیان، اصلا نمیدونن که ما به اونا چی میدیم، چون نمونش که در دنیا ندیدن و نشنیدن. اگر نمونش در دنیا ندیدن و در تاریخ نشنیدن، خب چه توقعی دارن، چه چیزی بیندیشن؟ لذا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرت اعیان. اما چقدر به اینها میدهن اون را خدا میداند که به حساب در نمیآید، به غیر حساب. این یه احتمال. احتمال دیگر این که بالاخره صحنه قیامت صحنه محاسبه است، توقفوهم انهم مسئولون، از سؤال هست، جواب هست، ارزیابی هست، محاسبه است. یک اجرا بی حساب بدون اینکه زحمت محاسبه و ایست بازرسی باشه که بفرمد وقفوهم انهم مسئولون، بدون اینکه اینها رو احضار کنن، بدون اینکه اینها رو بازپرسی کنن، از اینها سوال بکنن، اینها وارد بهشت میکنن. این به غیر حساب است، این احتمالا میتونه صحیح باشه. اما به غیر حساب یعنی بی حساب، این اصلا در کار خدا نیست. چون کل شیء عنده به مقدار از چقدر میخواد میدهد، اجر این شخص چقدر است، اجر سایر صابران چقدر است، اجر این اقسام سگانه صبر چقدر است، همه حساب شده و منظم است. کل شیء عنده به مقدار. پس بی حساب نه یعنی بی اندازه و بی مقدار و گتره. بی حساب یعنی اونقدر میدهد که خودش میدونه برای دیگران محاسبش دشوار است. یا به غیر حساب یعنی عده رو حاضر میکنن سوال جواب میکنن، این صابران رو سوال جواب نمیکنن. در بین محتملات سگانه این دو احتمالش میتونه درست باشه. این نمای وفا صابرون اجدهم به غیر حساب.
بله
میشه، ولی چون محفوظ به قرینه است، اون مال آیه 9 این مال آیه 10. در آیه 10 فرمود به ارض الله واسعه اتون، که در دعوت به هجرت است. بعد فرمود این نمایه وقت صابرون اجده هم غیرزاد، چون محفوظ به ما یسله و القرینیه هست، اصلاح گیری دشواره، ولی این مقید نیست که بتواند مطلقات دیگر را یا امه دیگر را تخصیص یا اطلاق بزند. اما دستور دیگه در سوره مبارکه زمر که مکه نازل شد، بعد از اون براهین توحید می فرماد به این که من فوق قانون نیستم. قول اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. این دوباره به اصل مطلب برگشت. یک، فرمود من هم مانند شما مکلفم. دو، بلکه پیشگام و پیشکسوت و امام شما هستم. سه، این طور نیست که من فقط احکام را برای شما بگم، خودم فوق قانون باشم، مستثنا باشم. در تلیعه این سوره آیه دوم فرمود که خدای سبحانه به حضرت فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. چرا؟ برای اینکه الا لله دین الخالص، دینی که مشوب به ریا و سمو هم سالک باشد این لله نیست. اون پرستش خالص به 100% مورد قبول الهی است. دین یعنی هم اون که خالص باشد. دوباره در آیه 11 به بعد می فرماد که بگو من معبورم که خدا را عبادت کنم یک. پس وثنیت و صنمیت باطل است. دین را هم برای او با اخلاص عمل کنم و حفظ کنم. دو، هم مأمورم مسلم باشم، هم مأمورم با اخلاص باشم، و هم مأمورم پیشگام باشم. و امرتو لان اکون اول المسلمین. یه بیان نورانی از حضرت علی سلام الله علیه است در نهج البلاغه که من هیچگاه شما را امر نکردم مگر که خودم پیشگام بودم، هیچگاه شما را از چیز نهی نکردم مگر که پیشکسوت بودم در انتها و پذیرش نهی. اینجا هم فرمود به امرتو لان اکون اول المسلمین. در آیاتی که در سوره مبارکه انعام و مانندان آمده است، یه اولیت مطلق را در بر دارد. اولیت دو قسم است، یه اولیت نسبی، یعنی در بین امت من پیشگام باشم. این حرف در سخنان موسی کلیم سلام الله علیه هست که وزارت اقدس اله عرض کرد که و انا اول المؤمنین. اول المؤمنین یعنی نسبت به قوم خودم پیشگامم، اول من یه اردن دو دیگر. به همین معنا در همین آیه محل بحث که به امر طولان اکون اول المسلمین، وجود بارک پیغمبرم اول المسلمین است، بلکه هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول المؤمنین و اول المسلمین است. اما یه اول المؤمنینی در کلمات پیغمبر است که هیچ پیغمبری به اون وصف موصوف نشده و اون اولیت جهانی است. یعنی در بین همه انبیا و اولیا من پیشگامم، برای اینکه اول ما صدر اون است، اول ما ظهر اون است، اول ما خلق الله نور نبی ناس، حضرت فرمود اول ما خلق الله نور جدی، اون حساب دیگری داره. پس سه طایفه آیات در قرآن کریم است. یکی درباره موسی کلیم است که فرمود ما این یهودیت پذیرفتیم و انا اول المؤمنین، یعنی نسبت به قوممون من قبل از دیگران ایمانم. و همین معنا در طایفه دیگر آمده است که محل بحث است که فرمود و امرتو لان اکون اول المسلمین. اما طایفه ثالثان است که مخصوص شخص پیغمبر است و احدی از انبیا به این بحث متصف نشده. فرمود به این که سلسه و مسلات اینها مال خداست و انا اول المسلمین. این و انا اول المسلمین، نه من مأمور شدم که اول المسلمین باشم که به حساب امت بیاید بشه اول نسبی. این اول نفسی است، یعنی قبل از من احدی مسلمان نبود، یعنی منقاد نبود، مطیع نبود. خب درست هم است، یعنی قبل از این حضرت احدی موجود نبود. پس بنابراین اون اولیت مطلق مخصوص شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اولیت نسبی مال هر پیغمبر نسبت به امت خودش است. و امرت لان اکون اول المسلمین. بله دیگه، خدا دستور میده که مأمور باشید، یعنی موحد باشید. اون مسئله علم است که انسان با استدلال را ثابت کند. خدای سبحان در خالقیت واحد است لا شریک له، در ربوبیت واحد است لا شریک له، در مالکیت واحد است لا شریک له، در الوهیت هم واحد است لا شریک له. اقسام چهارگانه گذشت که از همین سوره مبارکه اسراء هم برآمد، اما عمل به این برابر این عقیده هم واجب است. این عمل این طور نیست که بخشش صالح بخشش طالح و خدای سبحان این چین را بپذیرد، فقط خالص را میپذیرد. اگر کسی مثلا به کسی بدهکار بود، یه مقدار حلال را داد یه مقدار حرام را، مقداری که حلال دارد داد دمش تبرئه میشه، اما مقدار حرام که داد دمش تبرئه نمیشه، دوباره باید بده. اما مسئله عبادت الهی اینطور نیست که اگر بخشی از اینها با اخلاص بود، بخشی با ریا و سمعه همراه بود، خدای سبحان یه بخشش قبول بکنه یه بخشش رد بکنه، اینطور نیست. فرمود من مأمورم که عبادت بکنم یک، و عبادت منم با اخلاص باشه دو. پس بنابراین یه چیزی من برای شما نیاوردم که برای خودم نیاورده باشم. اگر برهان است مشترک است بین من و شما، و اگر عمل است اونم مشترک است بین من و شما، با این تفاوت که من باید پیشگام باشم. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، این طور است. و امرت لان اکون اول المسلمین، این خصوصیت من است که نسبت به شما اول باشم. چرا دیگه؟ عقل فحش میکنه. دیروز یعنی دیروز گفته شد عقل هیچ کاری یعنی هیچ کاره است. از چراغ چه کاری ساخته است؟ از آفتاب چه کاری ساخته است؟ آفتاب هیچ یعنی هیچ، آفتاب فقط راه نشون میده. عقل هیچ یعنی هیچ، عقل فقط میفهمد. اون که مهندس است خداست، اون که راه ساز است خداست، اون که صراط آفرین است خداست. همون صراطی عقلی که بگه من خلق شدم نمیدونم از کجا آمدم به کجا دارم میرم، من یه راهنما میخوام. عقل میفهمد که نمیفهمد. مهمترین و قویترین و دقیقترین برهان ضرورت وحی نبوت رو حکما قائم کردن دیگه. بعد به علم کلام آمده، بعد به جای دیگه رسیده. فبود ما از جای آمدیم نمیدونیم کجاست. بعد اینقدر هست به قول حافظ که بانگ جرسی می آید. این قافله که دارم میرم زنگ گردن شطرشون به گوش عده می رسد. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. اینقدر ما صدای زنگ رو می شنویم که دارم میرن، و یقینا هم به جای میره، اما کجا میرن معلوم نیست. پس این راهنما بخوایم نه. عقل میفهمد که نمیفهمد. عقل میفهمد که پیغمبر میخواد. پیغمبرم حرفش این است که من اولین پیشگامم، منم تابع اون مهندسم. مهندس میگه راه اینه. تنها کسی که راه را، صراط یعنی صراط، صراط به دستور الله دیگه، هر چه هست به نام عقل و نقل آیه باشه نور است. از نور کاری ساخته نیست، روایت باشه نور است. نور مهندس نیست، آفتاب مهندس نیست. آفتاب سراج منیر است، عقل سراج منیر است. عقل میفهمد که خدا این راه را درست کرده. و یعنی خود عقل که شارع نیست، خود قرآن که شارع نیست، خود روایت که شارع نیست. اینا نورن. نور که شدن شریعت را به ما میرسانند، به ما میفهمانند. بنابراین عقل اگر چیزی را درک کرد، معناش این نیست که من مأمون نیستم. عقل درک میکند که خدا فرمود قل لا اله الا الله. نه، عقل میگوید خدایی هست. عقل چراغ دیگه. خدا را، مبدع را، معاد را، وحی و نبوت را او مهندسی نکرد، او کشف کرد. چون کشف کرد میگه برو ببین مهندس چی میگه. بین کاشف و مهندس خیلی فرق است. اون که مهندس است فقط خداست. مرحوم سعد متعلین در شرح اصول کافی این روایت نقل کرده، کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاع شده. مستحضره که این کلمه عربی نیست، این هندسه یا هندسه و مهندسه مهندسه که باب فعلده باشه، ربایی مجرد باشه نیست. اصلش هندسه است. هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه فارسی است. این اصلش فارسی است و تعریب شده. مهندس یعنی راهساز. راه از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، کجا باریک است، یا یه طرف است یا دو طرف است، کجا زنانه است، کجا مردانه است، این رو مهندس باید بگه دیگه. از نور چه کاری ساخته است؟ حالا برفرض آفتاب باشه، اما وقتی راهی نباشه آفتاب کجا رو میخواد نشون بده؟ بنابراین عقل میگوید من این راهی میخوام، راه هم بلد نیستم، راه به دست مهندس است. عقل است که خدا را میفهمد، عقل است که دین را میفهمد، عقل است که صراط را میفهمد، عقل است که معاد را میفهمد. نه عقل معاد بسازد، نه عقل دین بسازد. عقل چراغ است، از چراغ هیچ کار ساخته نیست، فقط کشف. میزانن، موزون چیز دیگه است، وزن چیز دیگه است، اینا میزانن. خب ترازو، سر به ترازو چه کار از ساخته است؟ یه طرفش باید وزن باشه، یه طرف باید موزون باشه، بعد این ترازو تعدیل بکنه. امام معصوم است میگوید قال الله، پیغمبر معصوم است میگوید قال الله، نه اقولو. هیچ کدوم اقولو نمیگن، من قال الله، قال الله، قال الله، قال الله. اون که مهندس هست، راستاز هست، به انهازا سراتی مستقیما، همون راه من اینه، من مهندسم، راه هم ساختم. غیر از ذات اقدس راه کی میتونه راه بسازه از مبدأ تا معاد؟ خب به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیاره سر راه، همون انکه علی صراط مستقیم، من تو رو سر راه آوردم، تو اینجا باش، دیگرانم راه نمایی بکن. خب فرمود من اینطورم، من موظفم که راه رو بشناسم، به شما بگم، خودم رو پیشگام باشم، من میرم شما پشتر من بیایید. و امر تو لن اکون اول المسلمین، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. گرچه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون اوج رسیده است که نه خوفم من النار عبادت میکند، نه شوقن الالجنه، بلکه جنت مشتاق بین هاست، ولی فرق است بین کسی که فقط خوفن من النار عبادت میکند یا شوقن الالجنه، و بین کسی که حبن لله و شکرن لله عبادت کند. اون کسی که حبن لله و شکرن لله عبادت میکند مقامات پایین تر را دارد، لذا بهشت هم برای اینها هم هست، همونطور که جنت اللقا هست، همونطور که فتحلی فی جنتی هست، جناتون تجلیم تحت الانهار هم هست. اما اونا که خوفن من النار یا شوقن الالجنه فقط عبادت میکنن، اینا فقط دارای جناتون تجلیم تحت الانهار هست. اینی که در پایان سوره مبارک قمر آمده ان المتقین فی جنات و نهر، تا اینجا هستن. اما فی مقعد صدق عند ملک مقتدر که دنبال آیت نصیب اونا نیست، اینا توی جنات تجریم تحت الانهارن، یه جسمی دارن، یه لذتی دارن، یه حوری دارن و قصوری دارن و مانند اون. کسی که اون مقام بالا را دارد یقینا مقام پایین را هم دارد. اینی که میفرماد صبر تو علی هر نار که فکیف اصبرو، نارهای فراوانی در خوف من النار دارد، مگر زجای از تعمیر کم است از خوف من النار؟ یا دعاهای اهل بیت درباره شوق الجنه کم است؟ این معناش اگر کسی به اون مقام سوم رسید اینه که اولی دومی هم دارد، منتها در اینجا متوقف نیستن، بسنده نمی کنن، همین رو بخوان بلاغه. این آیه پایانی سوره قمر دو زل دارد دیگر. صدرش اینه ان المتقین فی جنات و نهرین، بدون فاسقه، بدون عجز، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا هم اون صدر آیه رو دارد، هم زیل آیه رو دارد. اما کسی که خوفا من النار یا شوقا الی الجنه عبادت میکند، هم صدر آیه رو دارد دیگر، ان المتقین فی جنات و نهر. اما اینا را به حضور الله ببرن، به لقاء الله ماریامن الله را بهشون نشون بدن، این که نیست. بنابراین اگر حضرت فرمود اینی اخافو این اسیت ربی عذاب یوم، همه انبیاء فرماشم دارن، اینطور نیست که بخیر باشد. این برای اینکه چون که صد آیت 90 هم میشه ماست، اینو دارن. بعد فرمود شما اینجور باشید، حالا اون مقام عالی که من دارم که اون رو که ما شما از شما نخواستیم که. بعد فرمود قول الله اعبدو مخلصا له دینی فاعبدو ما شئتم. این آزادی بیان است، این آزادی تکوینی است، نه آزادی تشریعی. معاذالله، آزادی تشریعی که میشه اباحه‌گری. این لا اکراه فی الدین اگه معناش این باشه که در نظام شریعت هر کی بی حجاب بود بود، هر کی بی حیا بود بود، خب این میشه اباحه‌گری. که این خضوح و فقلوح و مال جهیم سهلوح بس مال کیه؟ این بگیر و بنده قیامت بس مال چیه؟ این اون که فرمود لا اکراه فی الدین، نظام تکوینی است، یعنی بشر آزاده، کمال در آزادیه. اما تو حساب شریعت، در حساب دین، در حساب نظام اسلامی اینطور نیست که بگیم هر کسی آزاده میخواه به هر وضع باشد، اینطور نیست. اول این میشد خدای نکرده اگر لا اکراه فی الدین به اون معنا باشه که میشه اباحه‌گری. و ثانیاً اگر این لا اکراه فی الدین معنیش این باشه، این همه بگیر و ببندی که خدا در قرآن دارد، خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، بس برای چیه؟ معلوم میشه که تکوین رو نباید با تشریع خلق کرد. اینجا هم تکوین است، اما شما آزادی. این لکم دینکم ولی دین، همین قبیله. من دینم اینه، شما میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید. قل الله اعبد مخلصا له دینی فعبد و ما شئتم من دونه، آزادی. اما بدونید ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.